صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما از رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. پنجشنبه 20 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر با 12 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست عزیزان و الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله بر عهده خواهم داشت، اما اجازه بدید که میزبانی رو بعد از همکارم نسرین افشار آغاز کنیم که با تازه ترین خبرها اینجاست از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه از حمله اسرائیل به فرودگاه‌های دمشق و حلب خبر داده است. شبکه شام سوریه گزارش داده است که برای مقابله با این حملات سامانه دفاع ضد هوایی آن کشور فعال شده. به گزارش رسانه‌های محلی، پروازها در هر دو فرودگاه متوقف شده است. ارتش اسرائیل تا کنون حمله به فرودگاه‌های دمشق و حلب را تایید نکرده است. همچنین پرواز هواپیمایی ماهانیر که از تهران به دمشق می رفت و قرار بود همزمان با این حملات در فرودگاه دمشق فرود بیاید، مسیر خود را تغییر داد و به ایران بازگشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر حمایت قاطع ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد. آقای بلینکن پیش از ورود به تل‌آویو گفته بود رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به منطقه اعزام کرده تا عزم آمریکا را برای مقابله با تمام کسانی که به گفته او در فکر تهاجم بیشتر به اسرائیل هستند نشان دهد. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region. آقای بلینکن در دیدار با نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت فلسطینی ها آرزوهای مشروع خود را دارند که حماس آن را نمایندگی نمی کند. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که در حملات مرگبار روز شنبه حماس به اسرائیل 25 شهروند آمریکا کشته شدند. روز جمعه و پس از گفتگو با مقامات ارشد اسرائیلی، آقای بلینکن در اردن با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد و قرار است وزیر خارجه آمریکا به چند کشور دیگر منطقه نیز سفر کند. مهسا امینی به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی دریافت جایزه ساخاروف معرفی شد. روز پنجشنبه رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اعلام کرد مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران به دلیل شجاعتشان در دفاع از حقوق زنان در فهرست نهایی نامزدهای دریافت بزرگترین جایزه حقوق بشر اروپا قرار خواهند گرفت و همچنین 2 تن از فعالان حقوق بشر در نیکاراگوئه و جنبش زنان در لهستان و السالوادور در آمریکا که برای سقط جنین قانونی و امن تلاش می‌کنند، نامزدهای دیگر دریافت جایزه ساخاروف معرفی شدند. جایزه ساخاروف در سال 1988 به یاد آندره ساخاروف فعال حقوق بشر روس و برای تقدیر از افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایه‌گذاری شد. 11 سال پیش جعفر پناهی و نسرین ستوده به طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند. کارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. در بیانیه این گروه گفته شده مقامات جمهوری اسلامی با وجود نگرانی از وضعیت جسمانی خانم محمدی و توصیه پزشکان او را در زندان نگاه داشتند. پیشتر این کارگروه سازمان ملل بازداشت خانم محمدی را خودسرانه و ناقض منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی خوانده بود. کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه یکی از زیرمجموعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از 5 کارشناس مستقل تشکیل می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. نیروهای معتدل و صلح‌جو در میانه این بحران خونین در خاورمیانه کجا هستند؟ چه بر سرشان آمده؟ چرا صدایشان شنیده نمی شود؟
ببینید، تا وقتی که جنگ هست واقعیتش اینه که نیروهای تندرو دست بالا رو خواهند داشت، چه در این سو چه در آن سو. تنها زمانی که صلح برقرار میشه که احساسات فروکش کرده باشه میشه حرفای معتدل‌تر و صلح‌جویانه رو مطرح کرد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل امسال شدند. عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در روزهای بحران مرگبار اخیر در خاورمیانه، تنها صداهایی که از هر دو سوی آن به گوش می رسد صدای گروه‌های افراطی است. هم حماس و هم اسرائیل نیز از محو یکدیگر می گویند. اما چه بر سر اعتدالگرایان در درون اسرائیل، همانهایی که خواهان استقرار دو دولت مستقل بودند، آمده است؟ کجا هستند فلسطینی های حامی صلح؟ پرسشی که با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا در میان گذارده ایم.
حملات اسرائیل به غزه بی‌وقفه ادامه داره. گزارش های زیادی از شرایط سخت انسانی در این منطقه منتشر شده. شما این شرایط رو چطور توصیف میکنید؟
عزیزان، با پوزش از شما اجازه بدید که بریم اول گزارشی رو بشنویم از همکارم ایلیا جزایری. وضعیت انسانی در نوار غزه در نتیجه بمباران بی‌وقفه توسط ارتش اسرائیل بسیار دشوار گزارش میشه. مراکز بهداشتی و درمانی از ناتوانیشون در ارائه خدمات پزشکی خبر میدن و امیره جروده، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن نوار غزه، گفتگویی داشته با رادیو فردا. بریم اول اون رو بشنویم و بعد برسیم به صداهای خاموش.
حملات اسرائیل به غزه بی‌وقفه ادامه داره. گزارش‌های زیادی از شرایط سخت انسانی در این منطقه منتشر شده. شما این شرایط رو چطور توصیف می‌کنید؟
میتونیم بگیم که وضعیت انسانی در غزه از بد به بدتر پیش میره، به خصوص که دیروز در زمان حضور شماری از مسافران گذرگاه زمینی رفح بمباران شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که اعلام شد کمک‌های بشردوستانه وارد غزه خواهد شد. هدف از این بمباران جلوگیری از ورود کمک به غزه بود. همونطور که میدونید نوار غزه دو گذرگاه داره، یکی گذرگاه ایرز با اسرائیل هست و دومی گذرگاه رفح با مصر. هر دو گذرگاه به طور کامل بسته هستند. بمباران اسرائیل در شبانه روز گذشته بسیار وحشتناک بود. جاهایی که بمباران شد مسکونی و غیر نظامی بود. تعداد زیادی از مردم زخمی شدند، همچنین تعداد زیادی آواره شدند، هم در خیابونها هم در مدارس وابسته به آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل و هم در بیمارستان الشفا. مردم سعی می‌کنند ترس خودشون رو کنترل کنن، اما شرایط خیلی سخته. ذخیره مواد غذایی در حال کم شدنه. وضعیت آب خیلی بده. بعضی از آواره‌ها که به بیمارستان الشفا پناه بردن آب شور می‌خورن چون منبع دیگه‌ای برای آب ندارن. اینها خانواده‌ای هستن که از بمبارون خونه‌هاشون توسط اسرائیل نجات پیدا کردن. بعضی از مردم هنوز زیر آوارن. برخی ناپدید شدن و بعضی هم به شدت زخمی شدن. در ساعت‌های شب حملاتی با گاز ممنوعه فسفر سفید صورت گرفت. ساعت لیل و خلال
ساعت المساء بیمارستان الشفا، بزرگترین بیمارستان غزه، اعلام کرده که ارائه خدمات پزشکی به دلیل شدت حملات متوقف شده. الان خدمات درمانی به ویژه با توجه به شمار زیاد زخمی ها در غزه در چه وضعیتی قرار داره؟ الوضع الطبی
فی مستشفى الشفاء كثير صعب. وضعیت پزشکی در بیمارستان الشفا بسیار دشواره. بیمارستان توانایی پذیرش شمار زیادی زخمی ها رو نداره. شمار زخمی هایی که به بیمارستان میرسن به طور کامل با جنگ های قبلی متفاوته. گاهی به یک بار صدها زخمی همزمان میرسن. مشکل بزرگ اینه که بخش اورژانس بیمارستان الشفا که بزرگترین بیمارستان غزه است و تنها بیمارستانیه که میشه در اون عمل جراحی انجام داد، گنجایش شمار زیادی زخمی ها رو نداره. تعداد تخت‌ها در بخش اورژانس کمه. این بخش بازسازی شده بود و تلاش شده بود بخش‌های بیشتری اضافه بشه. اما جنگ اخیر یه شوک برای مردم بود. حملات بیوقفه به مناطق و منازل غیر نظامی باعث شد اکثر زخمی ها از کودکان، زنان و کهنسالان باشند. مسئله دیگه اینه که تجهیزات پزشکی به شدت کمیاب شدند. ساده ترین اونها بانداش هست که برای درمان زخمی ها و بستن زخم ها استفاده میشه. الان بیمارستان ها از کمبود بانداش رنج میبرند. موضوع دیگه برق. وضعیت برق هم شرایط بیمارستان ها به خصوص بیمارستان اشرفا، مهمترین بیمارستانی که میشه زخمی ها رو در اون درمان کرد، بسیار دشوار کرده. برق قطع شده و تنها منبع برق الان ژنراتورهایی هست که داخل بیمارستان قرار دارن. الان برق در روز یکی دو ساعت میاد و شاید اصلا هم نیاد. این علاوه میشه از حرکت شمار زیادی از مردم به سوی بیمارستان الشفا تا شاید جای امنی پیدا کنن و این بر ارائه خدمات درمانی این مرکز به عنوان یک بیمارستان تأثیر گذاشته. اما متاسفانه در غزه هیچ جای امنی و هیچ پناهگاهی برای خانواده ها نیست. برای همین تصمیم گرفتن به بیمارستان یا به مدارس آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل برن. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، ما در آستانه یک فاجعه انسانی در غزه هستیم. ما از بیش از 2 میلیون فلسطینی حرف میزنیم که در معرض کشتار قرار دارن. خانواده های کاملی که از بین رفتن. خانواده های 20 یا 30 نفره که بدون هشدار خونه هاشون بمباران میشه.
قصفهم بدون ای انذار مسبق في عده اماكن سكنيه.
امیر هروده، روزنامه‌نگار فلسطینی، از وضعیت در منطقه میگفت. اما بازگردیم به گزارشی که پیشتر وعده اون رو دادم. در روزهای بحران مرگبار اخیر در خاورمیانه، تنها صداهایی که از هر دو سوی درگیری به گوش میرسد صدای گروه‌های افراطی است. هم حماس و هم اسرائیل از محو یکدیگر میگویند. اما چه بر سر اعتدالگرایان در درون اسرائیل، همانهایی که خواهان استقرار دو دولت مستقل بودند، آمده است و کجا هستند فلسطینیان حامی صلح؟ پرسشی که مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در میان گذارده ایم.
ببینید، برای درک کردن اینکه واقعا چرا نیروهای معتدل در هر دو سوی این دعوا، هم بین فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها، به کنار رانده شدن، یه مقدار اگر به اتفاقاتی که در ظهور گروه حماس و جهاد اسلامی هست توجه بکنیم، فکر می‌کنم از لحاظ تاریخی خیلی مشخص‌تر میشه. واقعیتش این است که در یک برهه از زمان، خب سازمان آزادی بخش فلسطین و همین گروه الفتح که الان آقای محمود عباس رئیسش است، دست بالا رو داشتن. و وقتی که یک گروه اسلامی از اینها منشعب شد، همین گروهی که بعداً گروه حماس شد، چون اونا فکر میکردن که سازمان آزادی بخش فلسطین اونجوری که باید و شاید کارش انجام نمیده، نمیدونم گروه یاسر عرفات، اینها یه مقدار فاسد هستن، پیر شدن، کارآمدی ندارن، و این گروه از لحاظ فکری گرایش بیشتری داشت به گروه اخوان المسلمین که 1928 میلادی در مصر وجود اومده و یه گروه استخواندار اسلامی هست. جالب داستان این است که اسرائیل در اون موقع طرفدار رشد حماس بود، چون می‌خواست که بین فلسطینی‌ها دوگانگی بیفته، می‌خواست که سازمان آزادی بخش فلسطین که اون رو به عنوان دشمن اصلی خودش می‌دونست تضعیف بشه، و لذا کمک کردن، حالا چه مالی چه این به اینا اجازه فعالیت‌های سیاسی کردن در دانشگاه‌ها و محافل مانند این، و حماس رشد کرد. رفته رفته بعد از اینکه انقلاب ایران صورت گرفته بود و ایران هم تلاشش برای مبارزه با اسرائیل بود و حمایت از گروه‌های مثل حزب الله و حماس و اینها، امکانات مالی هم و یا نظامی هم که ایران برای این گروه‌ها فراهم آورد، حماس رو براش این امکان رو ایجاد کرد که یک شاخه نظامی بسیار مهمی رو هم برای خودش ایجاد بکنه. و رفته رفته این شاخه نظامی بود که واقعا حرف بالا رو در حماس می‌زد. چند بار مبارزه نظامی با اسرائیل کردن که آخر مهمش اون حولهوش 2005-2006 بود، و بعد از اونها اتفاقی که افتاد این بود که در نوار غزه انتخاباتی برگزار شد. در اون انتخابات این گروه حماس بردن و فلسطینی‌ها در اصل واقعا به دو بخش تقسیم شدن، یعنی در کرانه باختری همون باقی مانده سازمان آزادی بخش فلسطین حاکم هست که همین تشکیلات محمود عباس است، و در نوار غزه حماس حاکم شد. حالا در این 16 سالی که از این داستان می‌گذره، به خاطر اینکه حماس در قانون تشکیلاتی خودش برای سال‌ها نابودی اسرائیل رو ذکر کرده بود، اسرائیل ها اومدن و یه محاصره وحشتناکی رو اونجا به وجود آوردن. از سوی دیگه مصر هم که دل خوشی از نه اخوان المسلمین داشت و نه از حماس، مصر هم اومد این محاصره رو تکمیل کرد و بنابراین از لحاظ زمینی دو تا کشوری که نوار غزه بهش رفت داشت و میتونستن مردم رفت آمد داشته باشن محدود شد. خلاصه نوار غزه رو به حال خود رها کردن کمک کرد که حماس چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ سیاسی حرف اول رو در اون منطقه بزنه و نیروهای دیگری رو، فلسطینی‌های دیگری رو که شاید معتدل‌تر بودن در اونجا منزوی بکنه. گروه جهاد اسلامی که اون هم شاید از حماس هم تندتر هست، اون هم یک گروه دیگری هست که در اونجا به وجود اومد و برای مدتی ایرانی‌ها از اونها حمایت می‌کردن. چرا؟ چون مثلا وقتی که جنگ داخلی سوریه صورت گرفت، حماس از حکومت آقای اسد انتقاد کرد که این به مذاق ایران خوش نیومد و برای مدتی ایران حتی کمک‌های مالی خودش رو به حماس داد کرد و همش فقط تنها از اون جهاد اسلامی کمک کرد.
آقای بروجردی، شما به نقش ایران اشاره کردید، اما پرسشی که الان پیش میاد اینه که آیا امکان بازگشت نیروهای معتدل به صحنه سیاست در هر دو طرف از دیدگاه شما وجود داره؟ آیا ایران تغییر روشی خواهد داد؟
برای ببینید، حقیقتش اینه که تنها ایران نیست که در این وسط نقش داره. برای مثال میگم کشور قطر کمک مالی که به حماس میکنه خیلی بیش از کل کمکی که ایران میکنه، ولی خب مثلا میگن که این کمک برای کار نظامی نیست، برای بازسازی غزه هست و غیره. ولی خب ما از کجا میدونیم که حماس این پولهای که از قطر میرسه رو چه شکلی باش بازی میکنه؟ ولی به هر حال من فکر میکنم امروزه واقعیتش اینه که نیروهای معتدل در هر دو طرف داستان منزوی هستن. صلح طلبان اسرائیل برای مثال که بارها این حرف میزنن که خب این کشتارها، این محاصره ها تا کی، کدوم نتیجه رو میده؟ ما بالاخره اگه میخوان وضعی به پایان این برسیم باید به طرف اون ایده دو کشور مستقل بریم. اونها الان همه در این شرایط منزوی شدن که خب به خاطر شرایط جنگ قابل درک است. ولی من فکر میکنم کشورهایی مانند ترکیه، مصر، اردن، عربستان یا حتی اتحادیه اروپا میتونن در این وسط نقش بسیار بسیار مهمی رو برای پادرمیانی کردن و که این جنگ رو خاتمه بدن. ببینید، تا وقتی که جنگ هست واقعیتش اینه که نیروهای تندرو دست بالا رو خواهند داشت، چه در این سو چه در آن سو. تنها زمانی که صلح برقرار میشه که احساسات فروکش کرده باشه میشه حرفای معتدل‌تر و صلح‌جویانه رو مطرح کرد. امروزه وقتی که ما میبینیم مثلا بمباران مردم بیگناه غزه صورت میگیره، خب این بدون شک جوانان عرب رو جریتر میکنه، مسلمان‌ها رو جریتر میکنه برای دست دادن به عملیات بیشتری بر ضد اسرائیلیا. من فکر میکنم آنچه که واقعا حتی در این شرایط جنگی فعلی بسیار بسیار لازم است، از نان شب واجبتر، اون هست که انسانهایی که احساس مسئولیت میکنن حالا در هر سویی که ایستادن واقعا این شجاعت اخلاقی رو داشته باشن که هم بگن آن کاری که حماس کرد یک جنایت جنگی هست و همین که دریغ کردن اسرائیل از دادن آب و غذا و برق و این چیزها و تنبیه جمعی مردم نوار غزه، این هم یک جنایت جنگی است و هیچ چیزی، حتی دلخوری ما از جمهوری اسلامی نمیتونه ما رو به اینجا برسه که بگیم که خب اسرائیلی‌ها هر کاری دلشون خواست با مردم غزه بکنن. شما دعواتون با حماس است، با حماس باید بجنگید، نه با این 2 میلیون آدمی که اونجا هستن. رفتار رهبران ایران به نظر من یک بی‌مسئولیت بسیار وحشتناکی بوده. حرفایی که زدن، تبریکایی گفتن، شیرینی پخش کردن، هایی که کردن، اینجا رو واقعا احساس شرم آدم میکنه وقتی میبینه که رهبران این کشور این شکلی رفتار میکنن. شما مقایسه بکنید ببینید حتی کشوری مثل عربستان، ترکیه و غیره چقدر مواضع دیپلماتیک تری گرفتن راجع به پایان جنگ، چون فکر میکنن میتونن یه نقش سازنده ای در این راستا بازی بکنن. امریکا هم کشور دیگری است که بدون شک حمایتش مهم هست. اگر همین کماکان ادامه بده به حمایت یک جانبه از اسرائیل، آتش این جنگ رو شعله‌ور میکنه. من انتظارم این است که با در نظر گرفتن چشم‌انداز اینی که خرابی های جنگ در غزه بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، به زودی ما شاهد یک چرخشی در افکار عمومی خواهیم بود و صداهای اعتراض رو بیشتر خواهیم شنید که این جنگ رو هر چه زودتر بشه پایانش داد.
نیروهای معتدل و صلح‌جو در میانه این بحران خونین در خاورمیانه کجا هستند؟ چه بر سرشان آمده؟ چرا صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی شود؟ پرسشی که پاسخ اون رو از مهرزاده بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا می شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واکنش به تحولات اخیر در خاورمیانه، مقامات روسیه صراحتاً میگویند بحران جدید ممکن است به سود این کشور باشد. به رغم افزایش قربانیان جنگ اسرائیل و گروه حماس، دستگاه تبلیغاتی کرملین از این موضوع به عنوان دستاویزی برای حملات لفظی علیه غرب، اوکراین و مخالفان حکومت روسیه بهره میبرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
7 اکتبر، 15 مهر ماه، روزی که حمله حماس به اسرائیل صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، مجری یکی از برنامه‌های پربیننده تلویزیون روسیه یادآور شد که همان روز ولادیمیر پوتین 71 ساله شد و افزود برخلاف سال گذشته که انفجار در پل کرمه چنین روزی را تیره و تار کرده بود، امسال همه خبرها خوش است. مقامات رسمی روس در واکنش اولیه کوشیدند بی‌طرفی خود را حفظ کنند. در نخستین بیانیه وزارت خارجه روسیه بر ضرورت حفظ خویشتنداری طرفین و سرگیری مذاکرات بین المللی برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل تاکید شد. اما در روزهای بعد، لابلای حمایت از فلسطین و انتقاد از اسرائیل، توجه عمده به رویکرد آمریکا معطوف شد. رئیس جمهور روسیه بحران جدید در خاورمیانه را نمونه بارز شکست سیاست‌های آمریکا دانست. ولادیمیر سالویوف، مجری تلویزیونی که به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دستگاه تبلیغاتی کرملین در فهرست تحریمی غرب قرار دارد، چهارشنبه ادعا کرد رئیس جمهور روسیه بارها توضیح داده چه گام‌هایی باید برداریم تا بحران مانند آنچه اکنون شاهد آن هستیم رخ ندهد. اما به گفته وی، غرب مانع آن شد تا روسیه در خاورمیانه نقش مثبت ایفا کند.
Все разложил по полочкам. Дал своё видение мира. Что можно делать, как можно делать? Но ведь Запад никого не хочет слышать.
پایگاه خبری اجنستوا در گزارش تحلیلی پیرامون پوشش جنگ اسرائیل و حماس در رسانه‌های نزدیک به کرملین می‌نویسد، همزمان به 3 موضوع توجه شده. 1. حمله حماس به اسرائیل به دلیل سیاست‌های اشتباه آمریکاست. 2. در جهان امروز جنگ عادی شده. و 3. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه باعث کاهش توجه به تحولات اوکراین و حمایت‌های بین‌المللی از این کشور می‌شود و سرانجام به سود روسیه است. سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه صراحتاً گفتند که در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه حمایت از اوکراین کاهش خواهد یافت. این نگرانی در کیف نیز رو به افزایش است. هرچند چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین گفت از متحدان خود این وعده را گرفته که به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد. ولودیمیر زلنسکی هشدار داد تحریک جنگ در خاورمیانه و هر بحرانی که اتحاد جهانی را برهم می‌زند به نفع روسیه است. به طور عجیب همین نظر توسط پروپاگاندیست های روس تکرار می شود. تیگران کیاوسایان، تحلیلگر نزدیک به کرملین، به مخاطبان برنامه اینترنتی خود گفت برای چه پنهان کنیم؟ هر بحرانی در جهان، به ویژه اگر به منافع آمریکا ضربه بزند، به نفع ماست.
любой конфликт в мире сейчас выгоден нам, особенно там, где секутся интересы Соединенных Штатов.
ارتش اینترنتی کرملین نیز از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه برای اهداف تبلیغاتی استفاده می‌کند. یکی از موضوعات مورد توجه ویژه ترول‌های اینترنتی مرتبط با حکومت روسیه، ادعای ارسال سلاح به حماس از سوی اوکراین و یا انتقال غیرمجاز تسلیحات غربی از اوکراین برای تروریست‌های خاورمیانه است. دمیتر مدودف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، تقریبا هر روز این ادعا را در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌کند. اما ویدیوهایی که زمیمه نوشته‌های از این دست می‌شود، همواره جعلی از آب درآمده. همزمان مجموعه کانال‌های تلگرامی طرفدار جنگ روسیه علیه اوکراین موضع به شدت ضد اسرائیلی گرفتند. آندری گاریلوف، نماینده دومای روسیه، با حضور در تلویزیون ملی بی‌پرده گفت بین اسرائیل که متحد آمریکاست از یک سو و از طرف دیگر ایران و نهضت‌های اسلامی که پیرامون این کشور متحد شدند، انتخابمان روشن است.
چه союзник اسرائیل، سوئد، شتات آمریکا، چه союзник ایران و тот мусульманский мир, который вокруг него наш.
رسانه ویورستکا به نقل از منابع خود نزدیک به دولت روسیه و کرملین می‌نویسد هنوز موضع نهایی در قبال جنگ اسرائیل و حماس اتخاذ نشده. به همین دلیل کرملین از رسانه‌های تحت نفوذش و همچنین نمایندگان پارلمان روسیه خواسته با احتیاط به این موضوع بپردازند. همزمان بر اساس این گزارش خواسته شده شهروندان روس که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و تشدید سرکوب داخلی در روسیه به اسرائیل گریختند مورد تمسخر قرار گیرند. به تازگی سخنگوی دوما هشدار داد مخالفان دولت روسیه و منتقدان جنگ علیه اوکراین اگر برای بازگشت از اسرائیل به روسیه تصمیم بگیرند روانه ماگادان خواهند شد. شهر ماگادان در سواحل اقیانوس آرام در سیبری از دوره تزار و در کل تاریخ اتحاد شوروی سابق محل تبعید و اردوگاه های کار اجباری بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و ما از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بحث و بررسی درباره تاثیر این تحول بر مناسبات مختلف جهان امروز آغاز شده. اندیشکده‌های مختلف هم به سرعت برنامه‌های مختلفی برای ارزیابی این اتفاق تدارک دیدن. یکی از این برنامه‌ها عصر روز چهارشنبه دیروز در اندیشکده چتم هاوس با حضور چندین کارشناس برگزار شد. همکارم رضا جمالی که این نشست رو دنبال کرد از نکات مهم مطرح شده در اون گزارشی داره که با هم میشنویم.
اندیشکده مطالعات سلطنتی بریتانیا چتم هاوس در لندن که به طور خاص به بررسی و تحلیل رخدادهای بین‌المللی می‌پردازد، روز چهارشنبه 19 مهر در میزگردی با حضور شماری از کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی به بررسی تحولات جنگ میان حماس و اسرائیل و پیامدهای آن پرداخت. در آغاز این نشست درباره تأثیر این جنگ بر سیاست اسرائیل و رهبری فلسطین در کرانه باختری و گام‌های احتمالی بعدی اسرائیل پرسش‌هایی مطرح شد. سنم وکیل مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس در پاسخ به این پرسش گفت که پیش بینی می‌کند در روزهای آینده تلاش نخست وزیر اسرائیل بر روی تشکیل یک دولت واحد در همراهی با احزاب اپوزیسیون باشد. با این حال او اضافه کرد که مسئله گروگان‌های اسرائیلی در بند حماس در خط مقدم ذهن همه احزاب دولت اسرائیل قرار دارد. خانم وکیل همچنین با اشاره به مسئله حمایت ایران از حماس و حزب الله نقش آنان را در ادامه یا بازدارندگی در این جنگ با اهمیت خواند.
Iran is the patron of Hamas and patron of other groups around the region. Hezbollah has exchanged some back and forth with Israel.
در ادامه پروفسور دانیل بیمان استاد دانشگاه جورج تاون در واشنگتن در ارزیابی این جنگ و عملکرد اسرائیل در ادامه گفت
Israel's immediate effort of course was expelling Palestinian attackers.
اولین تلاش فوری ارتش اسرائیل بیرون راندن مهاجمان فلسطینی از خاک خود بود و به نظر می رسد که تا حد زیادی هم انجام شد. با توجه به مقیاس قتل‌هایی که صورت گرفت، این مسئله باعث شد که یک وحدت سیاسی فوق‌العاده‌ای در اسرائیل ایجاد شود. گرچه در گذشته عملیات زمینی در غزه بسیار دشوار بوده، اما فراخوان برای نیروهای ذخیره در اسرائیل نشان دهنده تصمیم ارتش این کشور و انجام یک عملیات رزمی زمینی در غزه است. البته این مسئله ساده ای نیست، اما به نظر می رسد که اسرائیل نمی تواند به وضعیت قبلی بازگردد. این ایده که شما به سادگی بگویید خب مانند گذشته ما سعی می کنیم به نوعی آتش بس برگردیم، این بار هم کارساز نخواهد بود. بنابراین تحقیر حماس به نحو قابل توجهی در دستور کار ارتش اسرائیل است، اما حماس هم به طرق مختلف عمیقا در جامعه غزه جا افتاده است. بنابراین کشتن چند رهبر این گروه و یا تصرف برخی از مناطق تحت تسلط آن بسیار سخت خواهد بود.
ادامه این بحث اما فراچنسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و مناطق اشغالی گفت که شرایط جنگی موجود میان حماس و اسرائیل را باید از منظر مسئله اشغال غیرقانونی سرزمین‌هایی که بر پایه اجماع جهانی فلسطین خوانده می‌شود بررسی کرد.
The discussion and by international consensus, the state of Palestine and with Israel blocading Gaza.
این مقام سازمان ملل با محکوم کردن آنچه حماس در این حمله انجام داده، اقدامات آنان را جنایتکارانه خواند، اما افزود که این بحران تنها با اقدام حماس شروع نشده و تاکید کرد که نخست باید کرامت انسانی چه اسرائیلی و چه فلسطینی به رسمیت شناخته شود. خانم آلبانزه همچنین تاکید کرد که انتشار اطلاعات درباره اقدامات انجام شده از سوی حماس تا قبل از تایید از سوی منابع معتبر نباید بزرگ نمایی شود، چرا که به اعتقاد او موجب تشدید بحران این جنگ خواهد شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین در ادامه این بحث گفت:
So Israel is entitled and has a duty to protect its citizens.
اسرائیل حق داره از شهروندان خودش در داخل این کشور محافظت کنه، اما این کشور امنیت خودش رو با امنیت مناطقی که به خاک خودش الحاق کرده اشتباه میگیره و این اولین مشکله. دومین مشکل اینه که مرزهای اصولی در حمله کنونی اسرائیل به غزه نقض شدند. غزه پیش از این حمله خسته و فرسوده شده بود و اکنون حتی بسته تر هم شده، چرا که چیزی وجود نداره که بتونه وارد این منطقه بشه و این مردم رو به گرسنگی میکشونه.
اما پروفسور یوسی مکلبرگ، عضو برنامه خاورمیانه و